ألف سنة مما تعدون وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير
صدق الله العلي العظيم
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم واجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان میگوید در رویدادهای مختلف افغانستان شهروندان پاکستان و تاجیکستان دست دارند که شماری از آنها کشته و یا بازداشت شدن. گزارشی از همکارم ذبیح الله قریشی.
حکومت طالبان میگوید که در بلوچستان پاکستان مرکز به هدف آموزش و تربیت داعش باز شده است. مولوی ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان از مبارزه جدی علیه داعش و پاکسازی افغانستان از وجود این گروه خبر دادم. میگوید در رویدادهای مختلف شهروندان پاکستان و تاجیکستان دست داشته که شمار آنها کشته و شمار دیگر آنها گرفتار شده بازداشت هستند.
در تاجیکستان اتباع وقت نیول سوي دي چې داعش سره همکاري درلودلې او د دوی اتباع د داعشانو په صف کې راغلي دي. او
پاکستان برای تقویت داعش مرکزی را در بلوچستان باز کرده و در آن مرکز آموزش داده شده و تمویل می شوند و تحت حمایت نظامیان پاکستانی قرار دارند. چنین معلوم می شود که آنها از پدیده داعش با عنوان وسیله کار می گیرند. سخنگوی حکومت طالبان با ابراز تأسف از عملکرد کشورهای همسایه در خصوص تقویت، آموزش، استفاده، اعزام گروهی داعش به افغانستان می گوید
متاسفانه بیتم در همسایه هوادون لخانه وقت وقت داعش افغانستان تا استول سی ویدیو
از سوی کشورهای همسایه داعش به افغانستان اعزام می شوند و یک نوع مأموریت برای آنها داده می شود و عملیات را انجام می دهند. اگر این عمل انتقامی باشد نادرست است و اگر از داعش استفاده ابزاری برای اهداف باشد هم نادرست است و اگر هدف نامن ساختن منطقه باشد هم نادرست است. ما معلومات دقیق داریم که قرارگاه های داعش در کشورهای همسایه است و حمایت می شوند و دستور داده می شوند و به افغانستان فرستاده می شوند. این در حال است که چند روز پیش از سوی پاکستان ادعا شد که طراح عملیات میدان هوایی کابل در پاکستان گرفتار و به امریکا فرستاده شد، در حالی که در اوایل گزارش ها حاکی از این بود که وی در عملیات نیروهای حکومت افغانستان کشته شد. به هر حال پاکستان افغانستان و افغانستان پاکستان را متهم به حمایت از مخالفین خود می نمایند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که وزیر خارجه این کشور از بازپسگیری سلاح‌های آمریکایی از حکومت سرپرست افغانستان استقبال کرده است. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
مقام‌های بلندپایه آمریکا و پاکستان درباره پس گرفتن تجهیزات نظامی آمریکا از حکومت طالبان گفتگو کردند. وزارت خارجه پاکستان با نشر خبرنامه گفته است این موضوع در گفتگوی تلفنی محمد اسحاقدار معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان و مایک والتز مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مطرح شده است. در خبرنامه آمده است که محمد اسحاقدار از سخنان دونالد ترامپ در مورد پسگیری سلاح‌های آمریکایی بجامانده در افغانستان استقبال کرده و مایک والتز هم از تلاش‌های پاکستان در مبارزه با تروریسم قدردانی کرده است. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که تجهیزات نظامی بجامانده آمریکایی در افغانستان نزد حکومت طالبان محفوظ است و به عنوان ملکیت افغانستان از آن دفاع خواهد شد و تاکید میکند که حکومت طالبان آن را به کسی نخواهد داد.
دو مدد چاک تسلیحات و وسله و مهمات امریکایان په افغانستان کې پاتې وو دا موږ ټول ته معلومه ده. د کابل ادارې سره جوړه کړې وو ته ملولې یو ته په اختیار کول کړو او به تحولات په نتیجه کې د اسلامي مرتلاست ولوي د افغانستان د ملکیت په توګه باندې محفوظ دي. موږ بیا هم وایو چې افغانستان کوم صلاح لري دا د افغانستان خپل ملکیت ده او په دې ملکیت باندې به انشاءالله افغانستان دفاع کیږي د افغانستان امنیت به ساتل کیږي.
از سوی هم شماری از آگاهان امور نظامی از جمله اسدالله ندیم بر این باورند پاکستان تلاش می کند روابط خود را با امریکا در امور امنیتی، سیاسی و اقتصادی ترمیم کند و در این زمینه از هر وسیله‌ای به شمول کمک و تشویق برای بازپسگیری تجهیزات نظامی از افغانستان توسط امریکا استفاده می کند.
بازپسگیری و حتی استرداد سلاح و تجهیزات باقی مانده امریکایی‌ها در افغانستان از نگاه عملی ناممکن است، بسیار دشوار است. یک مسئله سیاسی است که ترامپ به شعار قرار داده. پاکستانی ها می خواهند که از این پروسه نفع ببرند، سودجویی کنند، رابطشان با امریکایی ها ترمیم کنند. یکانه مسئله که پاکستانی ها علاقمند با همکاری با امریکا در این زمین هستند، مسئله منافع خودشان است.
توافقنامه‌ای که دولت قبلی افغانستان از مذاکرات منجر به آن دور نگه داشته شد و به عقیده بسیاری از کارشناسان در نهایت سبب سقوط حکومت قبلی افغانستان و روی کار آمدن طالبان شد. به هر صورت صحبت‌های زیادی در مورد این توافقنامه وجود داشت و داره و طرفین هم یکدیگر را به نقض مفاد آن متهم می‌کنند. خب بیاین که صحبت‌های محمد نعیم معاون وزارت خارجه حکومت طالبان در این زمینه بشنویم. ابتدا در این مورد که چه چیزهایی در توافقنامه ذکر شده بود؟
توافقنامه انجام پیش ما اینجا هستن دیگه، او خود در مطبوعات هم نشر شد، به نشر سپرده شد به زبان انگلیسی و به زبان پشتو و دری، دیگه او واضح هست. به این توافقنامه قسمی که تذکر داده شد 4 نقطه بود که در دو نقطه بسیار اساسی و مهم بود. نقطه اول این که خروج همه قوت‌های اشغالگر از کشور ما، که به می خاطر ملت ما، مردم ما با جهاد کردن، مبارزه کردن، وی هدف همه ملت ما، هر فرد ملت ما بوده که الحمدلله با دست آمد. نقطه مهمی که برای اشغالگرا آنها بودند، آنها احراز داشتند که از افغانستان بر آنها کدام خطر مواجه نشوند. در این راستا آنها اطمینان میخواستند. امارت اسلامی افغانستان در پرتو احکام دین مبارک اسلام با آنها در این راستا اطمینان دادند که، و الحمدلله شما میبینید که تا هنوز هم افغانستان به هیچ کشور، به هیچ کسی کدام ضرری نرسیده و در آینده هم امارت اسلامی افغانستان به این نقطه التزام دارند، تعهد دارند که ما به هیچ کس ضرر نمیرسانیم. ما میخواهیم در پرتو دین مبارک اسلام یک زندگی مسالمت آمیز برای کشور خود، برای مردم خود داشته باشیم و در زیر چتر دین مبارک اسلام، در زیر چتر نظام اسلامی چیزی که ملت ما میخواهد، مردم میخواهد زندگی بکنیم.
ای که میخواین زیر چتر اسلام و نظام اسلامی باشین، اگه واقعا هم تو باشه گپ نیست، خوبم است. اما ای که میگین از افغانستان ضرری متوجه دیگه کشورها نشده و نمیشه، باز این سوال پیش میاد که خی چرا بعضی از کشورها مثل پاکستان میگن که از افغانستان تهدیدهای متوجه اوناست و تروریست‌هایی در افغانستان حضور دارن که از اونجا سازماندهی میشن و منافع اونا را هدف قرار میدن. بعضی از کشورهای دیگه هم همیشه از تهدیدهای ناشی از افغانستان ابراز نگرانی میکنن. حالا برگردیم سر توافقنامه. در مذاکراتی که به این توافقنامه ختم شد، آیا شما چالش‌هایی هم داشتین؟
حتی اگه مشکل مثلا بسیار خرد هم باشه، در هر راستای حل آنها مشکلات وجود می‌داشته باشه. چی رسد به اینکه در اینجا یک ابرقدرت جهان در اینجا آمده بودن، صرف آنها نبودن بلکه تا 50 حدود 50 کشور در اینجا آمده بودن، وطن کشور ما را اشغال کرده بودن، در اینجا حضور نظامی داشتن، حضور استخباراتی داشتن، حضور سیاسی داشتن، طبعاً یک واضح است. باز اخراج آنها از این کشور یک مسئله آسان نبوده. دیگه طبیعی است که دت یک مشکل بسیار که از سطح مثلا کشورام بیرون بوده، در سطح منطقه بلکه به سطح جهان بود دیگه، در این راستا مشکلاتی وجود داشت، ولیکن امارت اسلامی افغانستان الحمدلله بزرگای امارت اسلامی افغانستان و اساس مو تدبر و حکمتی که داشتن و در پرتو ارشادات دینی مبارک اسلام توانستن که الحمدلله با این همه چالش ها و مشکلات تن بدهن و بتوانن به یک طریقی بسیار پر افتخار برای همه ما این معضله به پایان برسانند و همون چیزی که برشان تلاش ملت ما میکرد، جهاد میکرد و همون دستاوردار ما انشاءالله به دست آوردیم.
بله، شما خو دستاورد به دست آوردین، خوبم به دست آوردین. ملت ها نمیفهمم دیگه، گفته یگان تا اگه بر دیگر آب نداشت، بر شما خو نان داشت. شما امریکایی ها را به نقض توافقنامه دوحه متهم میکنین، امریکایی ها هم شما را به نقض توافقنامه یا اجرا نکردن بندهایی از آن متهم میکنن. گپ چی است بالاخره؟
توافقنامه در اختیار همه قرار داره، ما میتونیم به مو توافقنامه مراجعه بکنیم. این یکی از خوبی ها و به اصطلاح یعنی توافقنامه یا به اصطلاح مسئولیت های مارتس های مارسون که به دوش داشتن، این را الحمدلله ادا کردن و این توافقنامه را در اختیار همه جهانیان، کشور، مردم، ملت خود گذاشتن. بالخصوص به زبان دو زبان ملی کشور ما پشتو و دری را در اختیار همچنان به زبان جهانی یا بگوییم به ملی انگلیسی همه چیز اونجا موجود است. هر کس میتونه برو بخونه و برو بفهمه، میتونه بعد از اون ببینه که در این راستا کیها تخطی کردن و با وعده های خود به التزام نکردن و کیها در این راستا تا جایی که تعلق به ما داره به امارات اسلامی افغانستان، ما الحمدلله به متعهداتی که سپرده بودیم التزام کردیم و به بسیار طریقه خوب و احسنش قسمی که شریعت اسلامی و دین مبارک ما هدایت میکنن به مو اساس ما به او التزام داشتیم التزام کردیم. اما در بعض نقاط متاسفانه بگیم که تانوز هم مشکلات از وعده هایی که طرف مقابل کرده بودن تانوز هم مشکلات وجود داره، مثلا یکی از لیست هایی که لیست های سیاه و بسلای هایی که آنها وعده سپردن که از بین میبرن و همچنان تعذیرات را که بر اقتصادی و سیاسی را بر ملت ما و مردم ما و افغانستان متاسفانه گذاشتن، اینها به اصطلاح تخطی های بسیار صریح و واضح است که همه این را میفهمند.
منظورتان است که شما مفاد توافقنامه را اجرایی کردین اما امریکایی‌ها تخطی کردن؟ از امریکایی‌ها خو انتظار نیست، اونا همیشه در هر کاری تخطی میکنن و از بسیاری توافقنامه‌ها خارج میشن یا با اونا عمل نمیکنن، اما ظاهرا در او توافقنامه در مورد مذاکرات بین الافغانی و ایجاد حکومت فراگیر هم نکاتی درج شده. مذاکرات بین الافغانی خود در هوا رفت، حکومت فراگیر هم خود تشکیل نشد. خی شما به چی عمل کردین؟ همی که در خروج امریکایی‌ها با اونا همکاری کردین و با اونا عمل نکردین؟ خب بگذاریم. صحبت هایی مطرح میشه که بعضی مواد پنهانی در این توافقنامه وجود داشته که کسی از اونا خبر نداشته.
این حرفا رو بگیم از یک طرف تعجب آور است، از طرف دیگه بگیم خنده آور هم است. کم از کم کسایی که کمی یک چیز نوشتن و به اصطلاح خواندن را میفهمند، آنها میدونن که چی رسد به این کسایی که به اصطلاح علم داشته باشند، دانش داشته باشند. چطور امکان داره که تو یک توافقنامه جهانی در اونجا شما نجریان هستین که تقریبا در حدود 30 کشور وزیر خارجهشان در اونجا آمده بودن که وقتی که توافقنامه به امضا میرسید که اینجا پیش ما هست پیدان اینجا و نماینده های ملل متحد که همه جهان با آنها یک اعتقاد خاص دارن، آنها طبعا به مؤسس ارزش‌های خودشان آنها هم اونجا حضور داشتن و امریکا که به سطح جهان یکی از کشورهای به اصطلاح بسیار پرنفوذ و پرقدرت در اسباب دنیا هستن، آنها وزیر خارجهشان اونجا بودن، نماینده خاصشان اونجا بودن، دیگه چطور امکان داره که باز اینجا نکات مهم باشه و پنهان باشه؟
شما هم هر جایی که میرین همین دو ورق از توافقنامه را با خود میبرین و میگین که اینا توافقنامه پیش ما است. ما از مواد پنهانی و زمیمه‌های توافقنامه گپ می‌زنم. اگه مواد پنهانی باشه شما هم پنهان میکنین دیگه. از نماینده‌های او کشورها و سازمان‌ها هم میتونه که پنهان شده باشه. حالا که شما میگین نبوده و نیست، من نمی‌فهمم. بسیاری‌ها میگن که بوده و هست و من به همین خاطر سوال کردم.
متأسفانه بگیم که در این راستا بعضی تبلیغات صورت میگیره و وقتاً فوقتاً بعضی چی میشه. این مردم میتونه میره به اصطلاح به دو کاتگوری چیکونه. یکی کسایی هستن که آنها مغرض هستن، فکراً با نظام اسلامی اختلاف دارن، به اصطلاح به اساس متفکر خودشان، عقید خودشان، طبیعی است که آنها را به هیچ صورت کس به اصطلاح قناع داده نمیتونن. دیگه آنها تبلیغات در رسانه ها میکنن و در حالی که اگه برایشان بگوییم که خو وقتی که آنها خود بعضی ها خود دانشمند میگیرند و به اصطلاح یک چیز فهم خود میگیرند، بیارین شما دیگه یک نمونه از این خو بیارین، دیگه که ماده های پنهان است و چطور یک نخو بیارین دیگه، با اینکه آنها تعلقات بسیار وسیع هم دارن و به اصطلاح روابط هم دارن با شخصیت های بزرگ در جامعه جهانی، اما تا هنوز هیچ کس نتونستن که در این راستا کدام سند را پیش کنن. و یکی کسایی هستن که آنها شکست خوردن در اینجا، اشغالگرا و که با اشغالگرا هم فکر بودن و با به اصطلاح هم کار بودن، دیگه طبیعی است آنها چه قسم بتونن که رویسایی که برایشان مانده در اینجا اشغالگرا به کشور آورده بودن و در اینجا 20 سال مردم و ملت ما را با اشغالگرا کفتن و زدن، و حالا آنها دیگه باید یک چیز داشته باشن که به اصطلاح سفیدنامه خود بتونن به خیال خودشان دیگه به احساس آنها تبلیغات میکنن که اینجا ماده های پنهان است و چطور است و چنان است.
خب خیچی بوده؟
در این یه صرف واضح هم بارها ما یه تذکر دادیم در بعضی به اصطلاح مصاحبه ها هم دو مورد بوده که در اون راستا بعضی نقاط اینجا پیش ما شاید وجود باشه. اینجا هستیم اینمی یک ورق، یک دیگر دو ورق اینمی چی در اینجا همی طرز خراج یا خروج قوات های خارجی که از افغانستان براین به چی قسم براین. مثلا من یک مثال شو بتم، آنها طبعا قسمی که برای همه واضح هست نقاط مختلف کشور آنها مراکز الان بزرگ داشتن، وقتی که آنها میخواستن از یک مرکز مثلا غزنی میخواستن که بیاین به کابل، از کابل با دیگه براین از اینجا بروان، در اینجا آنها به می طرز که در این طرز العمل که در اینجا ذکر شده بود چند نقاط است، 4-5 نقاط است. آنها به ما خبر میدادن که ما به این تاریخ، به این روز، به این ساعت از غزنی حرکت میکنیم تا مجاهدین امارت اسلامی افغانستان در راستای راه بر آنها کدام مشکل ایجاد نکنند، تا آنها حمله نکنند. یک تفاهم وجود بود، این یک چیزی بود که مثلا و بعض مثلا نقاط بود که در اونجا تذکر داده شده بود که وقتی که توافقنامه امضا شود بعد از او باید همه جهت ها در مورد به اصطلاح یکی چه قسم بتانیم که آنها برشان شدت جنگ را کم بکنیم، یعنی حملات بزرگ صورت نگیره تا آرام آرام به امو تطبیق توافقنامه برسیم. این چه از نقاط بوده دیگه در این راستا که کدام، یعنی هم به نظرم دو ورق است، در یک ورق شمی طرز چیز که تذکر داده شده که چخصان ها میبراین به کدام شکل با ما تماس میگیرن. در اونجا طبعا شما معلومات دارین که پس از اینکه توافقنامه امضا شد از طرف امارات اسلامی افغانستان و هم از طرف آنها یک دو تیم تعیین شدند که آنها با هم در تماس بودن، یا کدام طرف تختی میکردن یا کدام موضوعی بود با هم شریک میساختن، به مو تیم خبر میدادن.
خب شما هم در اون تیم بودین؟ باز چی میشد؟
من هم در اون تیم بودم. باز ما ها با برادرها با مجاهدین شریک میساختیم که به این روز اینها میبرن کسی اینها را به اسلام حمله نکنه. این چه چیزی بوده؟ از این اضافه تر چیزایی را که آنها میگن قطعا وجود نداره.
شنونده های عزیز، صحبت های محمد نعیم معاون وزارت خارجه حکومت طالبان شنیدیم. اگر کدام تحلیل و تبصره دیگه ای مانده با خود شما، حالا بریم سراغ یک نعیم دیگه. کدام نعیم؟ همون نعیمی که رئیس مرکز مطبوعات و رسانه های حکومت طالبان است. نعیم الحق حقانی در کجا؟ در کانفرانسی که معاونت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ این حکومت دایر کرده بود در مورد استفاده جوانان از فرصت‌ها و اشتغال جوانان و اشتغال اونا در شغل‌های آزاد و آنلاین و ایگپا. بله، آقای نعیم الحق حقانی در این کانفرانس که با حضور تعدادی از جوانان و رسانه‌ها برگزار شده بود گفت که موضوع جوانان و مسائل مربوط به آن در کشوری که بیشتر جمعیت او را جوان‌ها تشکیل می‌دهند اهمیت فوق العاده ای داره.
در ارتباط به جوانان، اهمیت جوانان، موضوع جوانان در افغانستان، یک کشوری که اکثریت نفوس از جوانان تشکیل میده، بحث بسیار مهمی هست. ما میدانیم که جوانی خودش یک بهار است، یک بهار زیبا، یک بهار تکرار نشدنی، یک بهار فرصت ها که انسان در جوانی میتونه از انرژی و قوتی که جوانی داره به نفع وضعیت شخصی خود، اجتماع خود، جامعه خود، نظام خود یا پیرامون یک محیط که زندگی میکنه نهایت استفاده را داشته باشد. در افغانستان، کشور بسیار زیبای ما، همیشه نیروی اول در تمام عرصه ها جوانان بوده است، چه در برابر جنگ های فیزیکی و قدرتمند، در برابر زورگویان منطقه و جهان، و چه در میادین مختلفی که بعضن متاسفانه به خاطر مشکلاتی که در کشور بود جوانان استفاده شد. امروز یک بهار استقلال، یک بهار آزادی، یک بهار خجستگی در کشور هست و ما از هر روزی برای سازندگی به جوانان خود بسیار نیاز داریم.
البته حال خود زمستان است. من نمیفهمم که شما در این زمستانی چی رقم بهار میبینین. شاید برای شما بهار باشه، چی بگم؟ البته بهار هم آمده رایی است. خب بگذاریم، از جوانان میگفتین.
اگر انگلیس در این کشور شکست خورد، جوانان ما بودند. دعای پیر پدران و نیروی کار جوانان. اگر در این کشور شوروی شکست خورد، نیروی جنگی را شما برید در هر جا پرسان بکنید، شهدایی که در جنگ برابر شوروی کشته شدند و شهید شدند و جان خود را فدای اسلام و سرزمین کردند، همه ایشان جوانان بودند. اگر در برابر آمریکا 20 سال مبارزه صورت گرفت، اکثریت کسایی که جان خود را فدا می کرد، زندگی خود را فدا می کرد، طبقه جوان ما بودند، جوانان بودند. نیروی کار داشتند، انرژی داشتند، توان داشتند، خرد داشتند، منطق داشتند، درک داشتند و میفهمیدند در چه موقع چی کار باید بکنن. امروز هم کشوری که ما و شما در روز زندگی میکنیم، برای سازندگی و برای آبادی و برای زیبایی به نیروی جوان اشد ضرورت دارد. ما به پرسنل جوان ضرورت داریم، ما به جوانان خود اشد ضرورت داریم.
بله، در هر کشوری به نیروی جوانان نیاز هست، برای سازندگی، برای آبادی. دیگر را خراب کرده برن، باز جوانا بیاین جور کنن، باز یک دیگه بیاین خراب کنن، این جوانان هم خسته شدن دیگه به خدا. تا کی؟ حالی هم خب فقط گپ است و توجه چندانی به جوانان نمیشه. کار نیست، بار نیست، نان نیست، او نیست. از همین خاطر هم است که بسیاری به فکر مهاجرت مفتن. مهاجرت هم خب باز مشکلات و خطرهای خود داره.
هر جایی در هر مسیری که جوانان ما خدای نخواسته در مسیرایی که مهاجرت میکنه تلف میشه، اکثر جوانان افغانستان است. همین حال صف انتظاری که برای پذیرش در آمریکا، در اروپا قرار داره، شما بسیار کم کسایی پیدا میکنید که ریسیفید باشه. همه اینا جوانای ما هستند. اکثر کسایی که در صف پاسپورت ایستاده هستن جوانای ما هستند. کمال و هنر یک حکومت ایست که جوانان را در داخل کشور خود مصروف نگاه بکنه و مدت بالای 3 سالی که از عمر امارت اسلامی افغانستان در دوره دوم میگذرد، شما میبینید تمام توجهی است که کار بازسازی، کار اشتغال در کشور رونق بگیره تا جوانان ما بتواند در اینجا کار بکند. جوان چی میخواهد؟ یک اصطلاحی که مشهور است، در هر جنگ از اولاد غریب استفاده میشود. فقر، ناداری، وقتی پیسه نباشد، پول نباشد، مشکلات زیاد باشد، گرانی باشد، جوان مجبور میشود، شکار میشود، سر جوان کار میشود و اولاد غریب را به جنگ، به کشتن، به بسن، به فتنه انگیزی میاندازد. وقتی جوان ما شکم سیر باشه، کار داشته باشه، اشتغال داشته باشه، به جای تفکر تخریبی، تفکر آبادی در زندگی رقم میخورد، برای سرزمین خود یک فکر میکند.
خب همه شرایط باید فراهم باشه برش دیگه، نه؟ فراهم است.
برنامه بسیار زیبایی که جوان عزیز و مخلص امارت اسلامی افغانستان قاری صاحب راشد از روز اول که به عنوان معین جوانان روی دست گرفت، این یک برنامه بسیار مهم است. به خاطر مسئله جوانان این یک اهمیت بسیار مهم دارد. در فریلنسینگ در بازار آزاد آنلاین، جوانان باسواد ما داخل خانه با یک کامپیوتر، با یک لپتاپ، با یک تلفن که وصل به اینترنت باشد میتواند برای خود کار بکند. تمام دنیا امروز دنبال دیجیتالی شدن زندگی خود هستند. ارز دیجیتالی، کار دیجیتالی، بازاریابی دیجیتالی، مارکتینگ دیجیتال. حالا خود دنیا و دنیای گذشته نیست که نفر خودش برای خرید برود. مارکت ها داخل شهر برای فروش خود در صفحات اجتماعی مارکت بازار آنلاین میزنه و بعد دم دروازه خانه همون چیزی که سفارش بده میرسانه. نفر سر کار است، سر رسمیات است، اجازه رسمی میخواد، لازم نیست خود صاحب خانه از اونجا سفارش بده و در خانه ما تحویل بده، پیک موتوری او را میرسانه. برای همه ایجاد اشتغال میشود. این موضوع بسیار اهمیت داره.
بله بسیار اهمیت داره، اما کل گپ در اینجا ختم نمیشه. نمیشه که بگیم کل جوان ها مصروف کار آنلاین شوند. چقدر ظرفیت وجود دارد در این رابطه؟ چقدر زمینش فراهم است برای جوانای افغانستانی؟ نمیشه که کلگی سراغ این کار برن. این رقم خوب مملکت جور نمیشه. باید فکرهای اساسی شوه.
در تخصص این موضوع کار شده است. امارت اسلامی افغانستان جوانان خود را دوست دارد. به جوانان خود باور دارد. اعتماد میکنه. شما هستید، افغانستان از شما است. افغانستان با شما زیباست. افغانستان یعنی شما، یعنی توی جوان، یعنی تویی که برنامه داری، فکر داری، حیف است آرمان، زندگی، درس، خون، عرق اینجا ریخته باشی و بعد فکر خود برای اروپا مصرف بکنی. جوان ما باید در بازار فریلنسینگ اینقدر خود را مصروف نگاه بکنه که وقتی قبل جنگ از بیرون زده می شود او را خنده بگیره، بگه من اولاد غریب چرا خودم کشتم بدم؟ به خاطر چی؟ به خاطر کی؟ به کجا؟ در برابر کی؟ چرا؟ اینا چیزایی هستن که وقتی کار برای جوان ایجاد شود، وطن خود، خاک وطن خود، کوچه های کابل خود، بازار و سرک های کابل خود، مزار خود، هرات خود، قندهار خود، میوه های این سرزمین با هیچ جای دنیا عوض نمی کند، به شرطی که هم حکومت مدیریت داشته باشد، هم جوانان ما تعهد داشته باشد و دست در دست هم دیگر بگذارد. وطن را خود ما میسازیم. 20 سال اگر وطن را بیرونی ها میساختن، بعد میساختن، نساختن، بلکه از جوانان ما استفاده کردن، پودری کردن، چرسی و بنگی و روزی که رفتن به ما، به ما کجا بازار سوخته را؟
چی؟ بازار سوخته؟ بازار سوخته دیگه کجاست؟ بازار سوخته؟ من که هرچی فکر میکنم چیزی به نام بازار سوخته به یادم نمیایه. نه، نداشتیم بازار سوخته. یک چیز بوده در گذشته به نام سیاست زمین سوخته که او هم فعلا ارتباطی به بحث ما نداره. آه، به خیالم که منظورتان پل سوخته است. بعد از چند سال هنوز آدرس ها را در کابل یاد نگرفتین؟ چی میکنین شما؟ شاید هم ضرورت ندارین. به هر صورت پل سوخته.
پل سوخته را در کابل به ما تحویل دادن. جوانان، جوانی که میتوانست رهبری یک سرزمین را بکنه، جوانی که میتوانست ماشه تفنگش پیشانی دشمن هدف قرار بده، ولی از هیچ چیز نبود. میمردن، تلف میشدن. این زمستان بیامدی، این برف بودی، بسیار جنازه ها را برمی داشتن میبردن. امروز شما هستید، شما جوانان هستید که انشالله با نیروی کار، با نیروی جوانی، با قوت، اسلام از ماست، سرزمین مستقل از ماست، سربلند ما هستیم. دنیا را ما به دنیایی که به قصد تجاوز آماده بود سر به زیر و ذلت از این خاک رفته است، ما چرا سر شکسته باشیم؟ با عزت، با افتخار، با وطن خود، با مسئولین خود انشالله باور می داشته باشیم و اینا هم تب و تلاش خود می کنه تا بازار برای جوانان ما، چه در بازار آزاد چه در بازار فیزیکی، انشالله برای جوانان ما ایجاد اشتغال بکند.
مرور خبرها و رویدادهای مربوط به افغانستان و بررسی اظهارات مسئولان حکومتی با نیم نگاه طنز
و با هدف اصلاح امور و بهبود وضعیت زندگی مردم افغانستان در برنامه چوکی داغ از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
چوکی داغ جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری.
خب شنونده های خوب برنامه چوکی داغ از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، سخنگوی ارشد حکومت طالبان گفته که کشورهای اروپایی با حکومت طالبان تعامل دارند اما او را اعلام نمی کنند. ذبیح الله مجاهد در گفتگو با تلویزیون ملی افغانستان گفت که حاکمیت طالبان روابط گسترده ای با جامعه بین المللی دارد. برخی کشورها هم با طالبان تعامل مستقیم دارند اما به دلیل برخی نزاکت ها با آمریکا به طور رسمی این مسئله را اعلام نکردند. او از این کشورها نام نبرد. آقای مجاهد همچنین گفت که حکومت طالبان با برخی کشورهای اروپایی که سربازان آنان در قالب نیروهای ناتو در افغانستان جنگیدند هم روابط دیپلماتیک دارد. او پیشتر هم گفته بود که حکومت طالبان با حدود 40 کشور جهان روابط دیپلماتیک دارد، اما چرا نام این کشورها را نمیگیره؟ اون گفته که به خاطر نزاکت‌هایی که این کشورها با آمریکا دارند. چی نزاکته؟ دولت مردای امریکایی خودشان به نزاکت ترین آدم ها هستن. ندیدن که با زلنسکی بیچاره رئیس جمهور اوکراین چی کردن در کاخ سفید؟ البته فکر میکنم منظورش او نزاکت نیست. آقای مجاهد میخواید بگویه او کشورها به خاطر ملاحظاتی که در رابطه ایشان با آمریکا دارن نمیخواین آمریکا از رابطه ایشان با طالبان با خبر شود. آخه مگر خود آمریکایی‌ها با طالبان رابطه ندارن؟ اگر رابطه ندارن خیو پیسایی را که به نام کمک به افغانستان هر هفته وارد افغانستان میشه و کی تحویل میتن؟ و بانک؟ کدام بانک؟ بازو بانک در اختیار کی است؟ البته طالبان میگن که او پیسه ها به ما نمیرسه و مؤسسات خودشان هر رقم که خواستن مصرف میکنن. به هر صورت مجاهد از ازبکستان هم خواست که بالگردهای ارتش پیشین افغانستان که در روز سقوط او حکومت به ازبکستان منتقل شدن بازگردانند. بله شما بخواین اونا هم باز میگردانند. چند فروندش خوغین رای کردن به امریکا، معلوم نیست که با بقیهش چی خواد کردن. البته شما درخواست کنین شاید یک کاری شود. شنوانده های محترم، میدونین که ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان پیشتر به همراه هیئتی شامل نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت ای حکومت و بعضی دیگه از مسئولان اقتصادی به ازبکستان سفر کرد. ملا برادر در بازگشت از این سفر در گفتگو با خبرنگاران در میدان هوایی کابل این سفر را پردست آورد توصیف کرد. نورالدین عزیزی هم به خبرنگاران گفت که در این سفر با مقامات و بخش خصوصی ازبکستان در مورد مسائلی مثل بانکداری، ایجاد سهولت برای تاجران و حل مشکلات تجاری صحبت شد.
ما 7 جلسه داشتیم. 7 برنامه‌ای بود که ما روش بسیار به تفصیل صحبت کردیم. موضوعات بانکداری بود و سیستم و وصل بانکداری بود. اگرچه ما امروز ازبکستان مشکلاتی نداشتیم، ولیکن بازم خواستیم که به خاطر وصل سیستم‌ها، به خاطر بهتر تیتی و ترانزکشن‌هایی که ما داریم، خوبتر است که ما دیگه هم سهولت به تجار محترم ما بیاریم، چون اکثر موضوعاتی که ما داد و ستو داریم با آسیای میان است. می خواهیم قیمت های ترانزکشن و تیتی ما کم شود. روی قسمی که حاجی ملا صاحب محترم یادآور شدند، روی مسائل قرنطینه بود که محدودیت روی موضوعات قرنطینه بود. اصلا رفتن ما به خاطر حل چالش ها و مشکلات بود که فرارای موضوعات تجارتی ما بود، صادرات ما بود، واردات ما بود. الحمدلله اکثر مسائل بشد. مهمترین بحثی که حاجی ملا صاحب روی از او زیادتر تمرکز کرد مسئله رساندن خط لاین برشنا بود، 500 کیلووولت از مرز ازبکستان تا به سرخ.
سرخ و سفید شما نمیفهمم. ده خبرها خو ما داشتیم که تا دشت الوان بوده.
ببخشید تا به دشت الوان. و 500 کیلو ولت است تقریبا در حدود 1000 مگاوات برق انتقال میکنند. در این پیشتر مقدار زیاد درخواست داشتند ولیکن به ابتکار برشنا 22 میلیون دلار را دهی کم کردند و در روزهای نزدیک انشاءالله که این پروژه آغاز میشه تقریبا در حدود بالاتر از 200 میلیون است. بالاتر از 200 میلیون است و روی برنامه خط ریل از حیرتان وصل میشه تا اسپین بولدک. این دو پروژه مهم داشتیم که ما رویش بحث کردیم. سابق زیادتر روی بعض پروژه دیگه صحبت میشد. ولیکن نظر به خواهش افغان ها، تجار افغان، نظر به خواهشی که امارت داشت، این برنامه را زیادتر تمرکز کردن روی وصل خط آهن از منطقه حیرتان تا به اسپین بولدک که دو شامل میشه انشاءالله با امید خداوند شامل میشه هرات و فراه، نیمروز، هلمند و میره به طرف اسپین بولدک انشاءالله. روی از این برنامه تیمایشان میان سروه میکنن، فیزیبیلیتی استادی را میکنن، بعد از این قرارداد نهاییش انشاءالله که اجرا میشه با امید خدا.
بله، امو فیزیبیلیتی استادی که گفتین چی بود؟ ما هر چی که به این مقامات میگیم از این واژه های بیگانه استفاده نکنن باز استفاده میکنن دیگه. حالا اگه یکان تا مثل مواری معنای ای واژه را نفهمن چی کنن؟ آخه نمیشه که به جای امو فیزیبیلیتی استادی بسیار ساده بگوین مطالعات امکان سنجی؟ نمیشه؟ میشه دیگه. یک صحبت هایی هم با ازبکستان در مورد ساخت خط آهن در مسیر سالنگ شده بود. در کجا رسید؟ او هم شامل این صحبت ها بوده؟
این در حد گفتگو است. نهایی شدن از این تیم های طرف تخصصی ازبکستان میخواهند بیاین منطقه را نزدیک میبینن، روی از این بحث میشه، قراردادها انشاءالله ما یقین داریم که در کابل صورت میگیره. اگر ما انشاءالله خط آهن شامل بسازیم 200 میلیون دلاری که به خاطر نقل برشنا شد 200 میلیون دلار بود و دیگه قراردادی که به خاطر خط آهن میشه شاید گپش ده میلیاردها برسه.
در رابطه با مسائل تجارتی و سهولت ها برای تاجران چی گفتگوهایی شد آقای عزیزی؟
به خاطر وصل سیستم ها، به خاطر از اینکه اما ایجاد کار که بتونه یک تجار ازبکستانی بیاد افغانستان از پول افغانستان استفاده کنه و تجار افغانی از پول افغانی بتونه از پول ازبکستان بتونه ذریعه کارت در ازبکستان استفاده بکنه، روی از این بحث صورت گرفت. انشالله ما یقین دارم که این مسئله به زودترین فرصت رئیس بانکشان خودشان حضور داشتن و ما یقین دارم که انشالله این موضوع زودتر حل میشه. دو توافقنامه بسیار مهم دیگه داریم به خاطر از اینکه ما بتونیم صادرات ما را اضافه کنیم. در حضور صدر اعظم ما یک بحث طولانی داشتیم، صادرات ما کم است و واردات ما اضافه است. ما میخواهیم که تراس تجارت ما و داد و ستود تجارت ما را باید مساوی داشته باشیم. جناب صدر اعظم تعهد کرد که ما صادرات افغانستان را اضافه میکنیم و خواهی نخواهی چیزی که ما از دیگر کشورها میخواهیم به ازبکستان وارد بسازیم کوشش میکنیم که از افغانستان وارد کنیم، خصوصا در بخش یا در توتی میدان تقریبا در حدود 1 میلیارد دلار سرمایه گذاری میکنن. هم به افغانستان میخواهیم که گاز انتقال بدین و هم میخواهیم که امی گاز به ازبکستان انتقال بدین. البته این قرارداد سال قبل در آمدن صدر اعظم صورت گرفته بود. به خاطر تزریع ازی، به خاطر پیشرفت کارهای ازی پس دوباره روی ازی برنامه تاکید صورت گرفت.
قراردادهایی هم با ازبکستان در حال نهایی شدن است ظاهرا. در چی مورد است؟
قرارداد مهمه که در روزهای نزدیک انشاءالله امرایشون نهایی میشه، حمایت از سرمایه گذار افغانستان در ازبکستان است و حمایت از سرمایه گذار ازبکستان در افغانستان است. این انشاءالله نهایی است، پروسیجرایش طی میشه، مراحلش تر میشه و امضا میشه و دیگه قرارداد دیگه که انشاءالله ما میخواییم نهایی بسازیم قرارداد موافقتنامه ترجیحی است که ده قلم اموال افغانستان تماما محصولات گمرکیش صفر می سازن و همچنان ده قلم از طرف ازبکستان چیزهایی که نیازمندی افغانستان است. خانه تجارت در 4 شهر بزرگ افغانستان و خانه تجارت افغانستان در 4 شهر بزرگ روی مسائل نمایشگاه ها در ترمز صورت گرفت.
شنوندهای محترم، ما در برنامه قبلم گفتیم به اندازه‌ای که فرصت برنامه اجازه بده در مورد کارکردهای وزارتخانه‌ها و ادارات حکومت طالبان در سال گذشته یا در 6 ماه گذشته صحبت می‌کنیم و گفته‌های مسئولان در این بخش‌ها را تقدیمتان می‌کنیم. در این برنامه می‌خواهیم بخش‌هایی از صحبت‌های محمد اشرف حقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان تقدیمتان کنیم. آقای حقشناس در گفتگوی اظهار کرد که امسال یکی از سالهای پردستاورد برای وزارت فواید عامه حکومت طالبان بود.
خوشبختانه امسال یکی از سالهای پردستاورد بر وزارت فواید ما بود. الحمدلله کار شماری از پروژه های بزرگی را که ما امسال آغاز کرده بودیم، یک شمار زیادی پروژه در حالت تکمیل شدن است و یک تعداد تکمیل شده که انشاءالله پروژه‌ای که کارشان جریان داره یا تحت کار قرار دارن بتانیم تا ختم امسال و سال آینده کاری پروژه را تکمیل بکنیم. امسال هم خوشبختانه وزارت فواید ما کار پروژه شاهراه عمومی کابل قندهار که به طول 480 کیلومتر کارش آغاز کرده بود، خوشبختانه از این میان 430 کیلومتر کار شاهراه کابل قندهار تکمیل کرده. در بعضی بخش ها طبقه سیم اسفالتش تکمیل شده، بعضی بخش ها طبقه سیمش باقی مانده که انشاءالله با گرم شدن هوا میتونیم و این بخش ها رو تکمیل بکنیم که شاهراه عمومی کابل قندهار در سال آینده که حدودا یک ماه یا کم بیش باقی مانده بتانیم کاری پروژه را مکمل و گونه اساسی تکمیل بکنیم. در این حال شاهراه سالنگا یکی از شاهراه مهم و حیاتی است. پلان امسال وزارت فواید عامه در شاهراه سالنگا هم کارش تکمیل شده.
بله، شاهراه سالنگ واقعا یک شاهراه بزرگ و مهم در افغانستان است و باید هم رویش کار شود که هر چه زودتر تکمیل شود و مشکلات موجود در این مورد که به خصوص در زمستان ها بیشتر میشه حل شود. دیگه چی آقای حق شناس؟
شماری از پروژه های مراقبتی که سال گذشته و امسال آغاز نمودیم در نقاط مختلف افغانستان است که خوشبختانه کاری پروژه تکمیل شده. یکی از دستاوردهای مهم دیگه که میتونیم از اون نام ببریم پروژه است که امسال وزارت فواید عامه کاری پروژه را عملا آغاز کرده و جریان دارد که میتونیم از سرک کنر نورستان به طول 22 کیلومتر یادآوری نماییم. لاین دوم کابل جلال آباد یکی از مسیرهای مهم و حیاتی است که هموطنان زیاد ما آرزوی آغاز کاری پروژه را داشتند. بخش نخستش از طرف ولایت ننگرهار کاری پروژه را آغاز کردیم. در این حال شاهراه کابل قندهار یکی از شاهراهای مهم است که لاین دوم شاهراه کابل قندهار از کابل تا ولایت میدان وردک در دو سکشن به طول نزدیک به 50 کیلومتر کاری پروژه را آغاز نمودیم و عملا جریان داره و همچنان امضای قرارداد ده پروژه به ارزش 2.4 میلیارد افغانی است که در یک ماه گذشته از سوی وزارت فواید عامه قرارداد پروژه انجام شده است.
خب از روند کار پروژه بگوین که چی رقم است از آغاز تا اجرا.
زمانی که پروژه شامل پلان وزارت فواید عامه میشه از مرحله مطالعات شروع تا مرحله سروی، دیزاین، تدارکات و آغاز پروژه، تطبیق پروژه مکمل تیمای وزارت فواید عامه از پروژه نظارت و ارزیابی میکنه. زمانی که پروژه در ساحه از سوی وزارت فواید عامه توسط سکتور خصوصی کار شروع میشه، در ولایات مختلف افغانستان یک تیم 4 نفری که از بخش‌های کیفیت و کنترل است، از بخش سروی، از بخش دیزاین است، از بخش لابراتوار است، مدیریت پروژه است، تیم 4 نفری به ساحه توظیف میشه یا مکمل پروژه را مطابق BQ، مطابق قرارداد و مطابق قراردادی که میان شرکت یا سکتور خصوصی و وزارت فواید عامه صورت گرفته از پروژه نظارت میکنن، پروژه را مطابق مشخصات تکنیکی که در BQ ذکر شدن تطبیق میکنن.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته چوکی داغ رسیدیم. شما میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوین. نشانی اینترنتی صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم @radiodari مشهد هست. امکان ارسال پیامک از ایران با شماره 3826 و از افغانستان با شماره 20939474 هم فراهم هست و با این شماره از طریق پیام رسانه تلگرام هم میتونین پیامک ارسال کنین. از توجهتون به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ میسپاریم.